بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که در تقسیم سوم چهارم اعلام اشکالاتی را بر مقدمه و شرط متأخره وارد کردند. مرحوم صاحب کفایه علاوه بر این که اشکال انخرام قاعده عقلیه را بر مقدمه متأخره وارد کردند، همین اشکال را بر مقدمه متقدمه هم وارد کردند. بعد صاحب کفایه برای جواب دادن به این مشکل و حل این مشکل وارد یک تحقیق مفصلی شدند و در حدود تقریبا دو صفحه و نیم در کفایه این مشکل را حل کردند. فرمودند که شرط اعم از این که متقدم باشد یا متأخر باشد بر سه قسم است: یا شرط حکم تکلیفی است، یا شرط حکم وضعی است، یا شرط مأمورون به. دوتای اول را با هم جواب داد، لذا فرمود الاول شرط حکم تکلیفی و وضعی. الاولش این بود که مفصل گذشت و عباراتش رو هم خوندی. اما از ثانی که مشکل را من صاحب کفایه میخواهم در مورد شرط مأمورون به که کار مکلف هست حل کنم. به این صورت صاحب کفایه مشکل را حل میکند که میفرمایند، عرض کنم خدمت شما، شرط مأمورون به چه شرط متقدم باشد چه شرط متأخر باشد در یک تقسیم بر دو قسم هست. قسم اول این است که شرط وجود پیدا کردن مأمورون به هست. شرط وجود پیدا کردن مأمورون به هست، اما از این که شرط متقدم باشد یا شرط متأخر. این شرط وجود پیدا کردن مأمورون به هست. خب در اینجا می فرماید این شرط باید مقارن باشد، اگر مقارن نباشد انخرام و شکست شدن قاعده عقلیه مسلمه به وجود میاد که اون قاعده رو ما بطور مفصل عرض کردیم خدمت شما. مثلا فرض کنید، حالا یک مثال عرفی میزنیم تا یواش یواش وارد مثال‌های شرعی بشیم. مثلا فرض کنید مولا امر کرده است به مکلف به سوزاندن کاغذ. سوزاندن کاغذ مأمورون به است. این مأمورون به شرطی دارد، علاوه بر اینکه مقتضی دارد شرط هم دارد. مقتضیش همینه که آتش روشن باشه. شرطش این است که آتش زیر کاغذ قرار بگیرد، زیر کاغذ و نزدیک کاغذ قرار بگیرد. خب آتش زیر کاغذ و نزدیک کاغذ قرار بگیرد همزمان می شود با مأمورون به، همزمان می شود با مأمورون به، یعنی به وجود آمدن مأمورون به می شود. خب در اینجا حتما این شرط شرط مقارن باید باشد، چون تحقق شرط با تحقق مأمورون به و حصول مأمورون به همزمان می شوند. قسم دوم، شرط شرط به وجود آمدن اضافه و نسبتی است بین مأمورون به و شرط. به عبارت دیگر آنچه که در مأمورون به شرط است نسبت و اضافه ایست که بین شیء که شرطه و بین مأمورون به. صاحب کفایه می فرماد اون شیء را ما به اشتباه اون شیء را ما شرط حساب می کنیم، در حالتی که در واقع اون نسبت بین اون شی و مأمورون به اون شرطه، نه خود اون شی، گرچه مسئول مشهور اصولیین گفتند خود اون شی شرطه، متقدمن کانه او متأخرن. اگر خود اون شی شرط باشد گرفتاره بگو آفرین اشکال انخرام قادم شود. برای اینکه ما دفع کنیم این اشکال را میگیم خود اون شی شرط نیست، نسبتی حاصله بین اون شی و بین مأمور به شرط هست. توضیح ذالک، شیئی را در نظر بگیرید مثل غسل لیلیه، مأمورون به را هم در نظر بگیرید مثل صوم یومیه زن مستحاضه، مستحاضه کثیره. در اینجا اگر خود غسل لیلی شرط باشد برای صحت صوم یومیه گرفتار اون اشکال می شود، ولی من صاحب کفایه می گویم خود غسل لیلی شرط نیست، بلکه نسبت حاصله بین غسل لیلیه و صوم یومیه ی زن مستحاضه خود اون اضافه و نسبت شرطه. به این صورت مولا وقتی که میخواهد امر کند به زن مستحاضه که روزه بگیر، مقدماتی لازم هست. اون مقدمات این است که غسل لیلیه را مولا لحاظ می کند و بین غسل لیلیه و صوم یومی یک نسبتی ایجاد می شود، یک ارتباطی به اضافه ایجاد می شود. مولا در اثر این نسبتی که بین غسل لیلیه و صوم یومیه به وجود میاد، میبیند صوم یومیه عنوان حسن رو پیدا کرد، حسنه البته اون مولای واقعی درک میکنه این را، ممکنه در عقل ما چین درکی وجود نداشته باشه. وقتی که صوم یومیه به عنوان یک عمل عنوان حسن رو پیدا کرد، محبوب مولا میشود. محبوب مولا که شد، امر به اون عمل میکند، امر به صوم یومیه میکند. چی؟
این
برمیگه بس مستقبل تقریبی،
عقل و حکم به حسن و
حکم چی؟ خب بله دیگه، بله همه
ما دارم، چون کل ما حکم به عقل
حکم به شر بارک الله احسنتون. ولی در باب صوم زنه که حیض شده چه حالتی پیدا نمی شود، یعنی شارع عمل زن حائض را که صوم باشد ولو غسل را در لحاظ میگیرد، ولی میبیند اون عنوان اون نسبت و رابطه ای که سبب حسن صوم زن حائض میشود، اون حسن ایجاد نمیشود، اون حسن ایجاد نمیشود. چون اون حسن ایجاد نمی شود، محبوب مولا هم نمی شود. وقتی محبوب مولا نشد عمل، خود به خود به اونم امر نمی کند، نمی کند.
نسبت اضافه عقل ما درکش نمی کند که بخواییم بهش حکم کنیم، پس حسن بودن و قدیم بودنش عقل درک نمی کند. وقتی اینجوری باشه شرق هم بهش حکم نمی کند.
خب من همین هم دوشیم، بله درسته،
درک این قضیه غسل لیلیه
خب
نسبت به این صومه برای عقل معمول امکان نداره.
نه 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 نه، درک غسل لیلیه نسبت این که بین آره
نسبتش که منجر به حسن شدن باشه، آفر بر شاره بگیم
آفر،
این امکان نداره برای این عقل، برای این امکان نداره، پس شرم نمیده.
بارک الله احسن تو، آره بارک الله، درسته. لذا چون عقل چنین نسبتی را درک نمی کند، عنوان حسن هم بر اون صوم زن حائض ایجاد نمی شود. وقتی که ایجاد نشد محبوب نمی شود، محبوب هم که نشد دیگه امری نداره. او وقت عمل اگر امر نداشت، کسی بخواد اون عمل رو انجام بدهد باید حسن ذاتی داشته باشد. اگر حسن ذاتی داشت انجامش بده اشکال نداره، ولی اگر حسن ذاتی نداشت اصلا عمل چیه؟ مبغوض مولا شود. درست آقا؟ خب وقتی که اون نسبت رو ما در نظر گرفتیم، این نسبت و این لحاظ می شود یک امر تصوری، و این امر تصوری تا پایان مأمور به همراه با مأمور به. وقتی که تا پایان مأمور به همراه با مأمور به بود، دیگه اشکال انخرام و قاضی عقلی به وجود نمی آید. این مثالی که گفتیم مربوط به چی شد؟ مربوط به شرط متأخره بود، اما مثالش برای شرط متقدم. مثل وضو یا طهارات صلات، کلا طهارات صلات نسبت به صلات، در اینجا نسبتی به وجود می آید، یک رابطه بین طهارات صلات و صلات ایجاد می شود. اون نسبت در واقع شرط است. نظر صاحب کفایه هم ما فعلا کار نداریم، نظر صاحب کفایه درست یا غلطه، ما داریم شرح میکنیم بیان صاحب کفایه را. صاحب کفایه میفرماید اونی که در واقع شرط مأمور به هست، همون اضافه و نسبت بین مأمور به و بین اون شیء، اون طهارات صلات، و اون نسبت تا پایان مأمور به که صلات باشد هست. حالا اون نسبت سبب می شود که توسط عقل عنوانی به نام حسن ایجاد بشه. وقتی که این عمل عنوان حسن درش ایجاد شد، محبوب مولا می شود. وقتی محبوب مولا شد، مولا امر می کند به اون. وقت اون نسبت و اضافه که در واقع شرط باشد تا پایان معبود به و صلات همراهش هست. چرا؟ چرا همراهش؟ چرا همراهش؟ اون اضافه و نسبت تا پایان معبود همراهش. نه، چرا با همراهش؟
چون
تصور
نسبت
تصور شما گفتی قضایه کلی ها باری آفره گفتی تقریبا. ببینید اگر یک لحظه قبل از شروع صلات یا در اثناء صلات طهارت برطرف بشود، اون نسبت هم چه میشود؟ از بین میرود. وقتی از بین رفت، خود به خود عنوان حسن مأمورون به همه از بین می رود. وقتی از بین رفت، صلات می شود چی؟ باطل. شما ممکنه بگید خب این اگر یقین داشتیم به رفع طهارت نسبت قطع می شود، ولی اگر شک کردیم چطور؟ شک کردیم که طهارت از بین رفت یا طهارت از بین نرفت در اثناء صلات یا حتی قبل از شروع در صلات، در اینجا ما کمک میگیریم از اصول عملیه، کمک میگیریم، آفر استصحاب جاری میکنیم. وقتی استصحاب جاری کردیم، پس نسبت چه میشود؟ برقرار میشود. این است فرق بین صاحب کفایه با دیگران، این از فرق بین صاحب کفایه و مشهور اصولی. مشهور اصولین وقتی تعریف میکنن علم اصول را، چطور تعریف میکنن؟ میگن علم اصول هو العلم بالقواعد التي یقعا یا تقعا فی طریق استنباط الاحکام شرعیه. این تعریف مشهوره. مرحوم صاحب کفایه می فرمایند تعداد زیادی از مسائل علم اصول از تعریف باید خارج بشود. چرا؟ چون میگه این قواعد، اولا حالا من نمیخوام وارد بحث تعریف بشم، ولی میخوام دقت صاحب کفایه رو به کار بریم. مشهور گفت که علم اصول علم به قواعده. صاحب کفایه میفرماد چی؟ هو صناعتون، هو صناعتون، آفرین، بالقواعد التي یقع فی طریق الاستنباط او التي ينتهي الیها المکلف فی مقام العمل. آفرین آفرین، این اولتی ینتهی الیها فی مقام العمل باعث می شود که ظن مطلق که دلیلش انسداده و همچنین اصول عملی همه داخل در مسائل علم اصول بشوند. البته اصول عملیه داخل در مسائل اصول بشوند در شبهات حکمیه. ظن مطلق هم داخل در مسائل اصول میشود بر مبنای حکومت. حالا که اینو گفتم، پس بذار من توضیح هم بدم خدمت شما. تعریف مشهور هم ظن مطلق خارج می شود و هم اصول عملیه. منتها در باب ظن مطلق، اینو بحث ظن مطلق را شما کجای کفایه می خونی؟ جلد دوم. در جلد دوم کفایه وقتی که در جلد دوم صاحب کفایه قطع رو گفتن، ظنون خاصه رو هم گفتن، وارد ظن مطلق می شود که دیگه تو حوزه ها خونده نمی شود. ولی به نظرم خونده بشه با عنوانی قدرت علمی در انسان ایجاد میشه، خیلی خوبه. بحث ظن مطلق رو مرحوم میرزا قمی در قوانین مطرح کرده. خب در باب ظن مطلق دو تا نظریه وجود دارد، یک نظریه کاشفیت، دو نظریه حکومت. اگر مقدمات انسداد کامل بود باعث می شود ظن مطلق حجت بشود، منتها اشکال بر مبنای کاشفیت، اشکال بر مشروع وارد نمی شود در تعریف، ولی بر مبنای حکومت اشکال وارد می شود بر تعریف مشهور، ولی بر تعریف صاحب کفایه دیگه اشکال وارد نمی شود. ملاحظه فرمی چه عرض کردم خدمت شما؟ کاشفیت معناش اینه که وقتی مقدمات انسداد فراهم شد، در اینجا کشف می کنیم حکم شرعی باقی را. سوال چی؟
همونطور که خبر واحد
کشف، بارکلا، همون گونه که خبر واحد کشف میکند حکم واقعی را. ما کار نداریم که اصابت میکند به حکم واقعی یا نه، اون بحث دیگره. ولی بالاخره بنای خبر واحد بر مبنای طریقیت کشف حکم واقعی میشود. در باب ظن مطلق هم بر مبنای کاشفیت برای ما دلیل انسداد کشف میکند حکم واقعی را. این داخل در تعریف صاحب مشهور می شود، ولی بر مبنای حکومت نه، چون مبنای حکومت در باب ظن مطلق این است که با تمام شدن دلیل انسداد عقل حکم می کند وظیفه مکلف عمل به ظن مطلقه، اصلا کاری به استنباط حکم شرعی واقعی نداره. چی؟ نه نه نه، بحث طریقه چیزی دیگه، اصلا اینجا کشف حکم واقعی مطرح نیست
و
نه اصلا نه، نوبت به اینکه طریقیت دارد یا طریقیت نداره که اختلافی بین اهل سنت و تشیع، اون فرقه. یعنی اول باید ثابت کنیم این مال عمله یا مال استنباطه، درست شد؟ اگر گفتیم مال عمله دیگه بحث طریقیت داشتن ظن خاص یا ظن عام، ظن مطلق دیگه اصلا مسئله بعدی میشه. ولی اگر گفتیم که حکومت داره، در اینجا بحث طریقیت یا غیر طریقیت دیگه برای ظن خاص و ظن مطلق مطرح نیست، فقط و فقط بر مبنای حکومت. یعنی عقل حکم میکنه ایها المکلف در مقام عمل وظیفت عمل به ظن مطلقه. همین چیزی به نام کشف یا عدم کشف حکم شرعی واقعی در میان اشکال نداره، معذوری عند الله تبارک و تعالی. اصلا حجت معنیش همینه، منجزیت و معذریت. احسنتم، اگر به واقع اصابت کرد حقیقتا اینطوری بود، حکم خدا هم همینطور تو انجام بود، تو دیگه حکم منجز را انجام دادی، ثواب داره. اگر برخلاف بود تو معذر هستی عند الله تبارک و تعالی.
کشف
واقعی
قرار همینه دیگه، در کشف واقعی نتیجه میشه؟
نه نه نه، اونجا بحث استنباط حکم واقعی. نه نه نه، این فرق از بین استنباط و مقام دوتا. اگر بر مبنای کاشفیت بحث کشف استنباط حکم واقعیه، ولی بر مبنای حکومت هم بحث کشف و استنباط اینا مطرحن. آره عمل اینه، ملاحظه فرمودید؟ لذا اونجا جای استنباط که باشه پای متخصص در کاره، ولی اینجا پای متخصص نیه، هر کس عمل میکنه، ربطی به اینکه مجتهد باید این کار انجام بده اصلا نداره. خب دیگه یکی از مقدمات دلیل انسداد که دلیل حجیت ظن مطلقه وجود رعایت کردن احتیاط مستلزم اصول حرج و اختلال نظام باشه و علت نوبت به عمل به ظن مطلق نمیرسه، آدم باید احتیاط بکنه. 5 تا مقدمه داره که اونا توی چیز نوشته شده، توی همون بحث حجیت ظن مطلق نوشته شده که خوندیم. خب علی کل حال در اینجا مثالی هم برای ظن متأخر زدیم، مثالی هم برای ظن شرط متأخر، هر دو تا رو زدیم و به این صورت مرحوم صاحب کفایه مشکل را حل کرد. حتی صاحب کفایه می‌فرماید مشکل را که من حل کردم در شرط متقدم و شرط متأخر، همین راه حل را در مورد شرط مقارن هم میتونی به کار ببریم. شرط مقارن میتونی به کار ببریم که دیگه چنان محکم بکنیم هیچ کس نتواند اشکالی وارد کنه. شرط مقارن مثل چی؟ مثل استقبال الی القبله. وقتی که دقت میکنیم استقبال الی القبله خودش شرط صلات نیست، بلکه نسبت بین استقبال الی القبله یا ستر العوره امثال اینا، نسبت بین اینها و صلات شرطه. درست آقا؟ وقتی که نسبت شرط شد، این نسبت تا پایان همراه هست. بنابراین اشکالی بر مقدمه مقارن نیست ها، ولی بعد این راحت رو در شرط مقارن هم ما میتونیم پیاده بکنیم. من مقدار عبارت کفایه رو بخونم خدمت شما تا آشنا بشید با بیان، البته آشنا هستی با بیان صاحب کفایه، من تا احسنتون بدونید این مطلب را از توی کفایه بینید اونی که من گفتم درسته یا نه چیز دیگر هست. بله. و اما ثانی گفتیم چیه؟ شرط معمولومه. آدرسش هم کفایه جلد 1 صفحه 135. و اما ثانی فکون شیئن شرطن للمعمور به، چیزی شرط مأمورون به باشد، لیس الا ما یحصل لذات المأمور به بالاضافه، اون شرط چیزی نیست مگر همون اضافه و نسبت، بالاضافه الیه، بله اون حاصل می کند یه چیزی را به نام وجهن و عنوان، وجه و عنوان ایجاد می کنه برای مأمور بهی، یکون و حسنه به واسطه همین عنوان، یکون و درش مستطر میخوره به مأمورون به، مأمورون به میشود چی؟ حسن و نیکو. این درک حس را عقل پیدا میکنه، درست شد؟ عقل میفرمان این عمل و این مأمورون به پیش مولا چیه؟ حسنه.
این که اشاره نکرده
به این که
حسن و تقلیه
خب
میشه تبدیل کرده این که چون نگاه کنه عمل نزد آخون صرف مقبولیت، یعنی مقبولیت اگه بهش عمل داره مقبولیت و مقبولیت بندوله، صرف این قضیه موجب به عمل داشتن و نبوده این موجب به نمی داشتن.
این که تقریبا مبنای
نه
این مخصوص مرحوم صاحب کفایه تنها نیست،
خب
نه خیلی نظرشون همین
چیزی که به اجتماع عملت میگه،
نه این
صرف مقبولیت،
خب عرض کردم
این حسن بودن منظور صرف مقبولیت، نه این که حسن قوقی که عقل حکم بده و کل معاملات،
نه 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 این را حسن قوق هشرا باید عقل درک بکنه. خب حسن باشه پیش کی؟ یکی میگه فعل حسن پیش کی؟
میخوام بگم اون حسنه
پیش مولا حسنه، درست شد؟ خب ما در اینجا میفهمیم که مولا این عمل درش نیکوه، حسنه، خوبه، مطلوبه. وقتی مطلوب شد چی پیدا میکنه؟ محبوب مولا میشه. محبوب مولا کرد، مولا هر چیزی که محبوبش باشه امر میکنه، منتها گاه خود امر وجوبیه، بستگی داره به میزان محبوبیت اون عمل، یا امر استحبابیه میزان محبوبیت پایین تره. خب بله، یکون حسنا او متعلقا للغرض، یا نه این مأمور به متعلق یه غرضی میشه، به حیثو بله 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 اون وجه به عنوان میخوره، به حیث لولا لما کان کذال، به گونه که اگر اون نسبت به اضافه نباشد مأمور به حسن نمیشه. وقت چی؟
چون میگه به وسیله اون بچه آنوانی که پیدا کرد
آره، مأمور حسن میشه.
و اگر اون نباشد، یعنی بچه آنوان نباشد،
باریکلا
امر از
مولاد بمیر. بله، و اختلاف الحسن و القبه و الغرض به اختلاف الوجوه و الاعتبارات ناشئ من الاضافه، این که چیزی حسن و قبه داشته باشه یا متعلق غرض مورا باشه اعتباریه، این اعتباراتش با هم دیگه مختلف میشه. خب ول اضافه کما تکون الی المقارن، اضافه همونطور که در مشارط مقارن هست تکون الی المتأخر او المتقدم، هم در شرط متقدم هم در شرط متأخره، بلا تفاوت، اصلا تفاوتی در این مورد وجود نداره. فکما تکون اضافت شیء الی مقارن له موجبن لکونی معنونن با عنوانه، یکونو بذالک العنوان حسنن و متعلقن للغرض، پس ایجاد می شود تکونو ای توجدو، پس ایجاد می شود اضافه یک چیزی به مقارن با اون مأمور به، این اضافه که ایجاد شد موجب می شود که اون شیء اون مأمور به معنون به عنوانی بشد، عنوان عنوان چی؟ حسن. بله حسن که شد و یا عنوان حسن رو پیدا میکنه یا متعلق غرض مولا میشود. کذالک اضافته الی متأخرن او متقدمن، همچنین اضافه عرض کنم خدمت شما اون مأمورون به شرط متأخر یا به شرط عرض کنم متقدم، این طور میشه. بداهت ان الاضافه الی احدهما ربما توجب ذالک ایضا، بدیهی است که این اضافه به نسبت الی احدهما، اضافه مأمورون به الی احدهما یعنی شرط متقدم یا شرط متأخر، موجب می شود چی؟ اون عنوان حسن پیدا بشود ایضا. ایضا یعنی چی؟ یعنی مثل شرط مقارن، مثل شرط مقارن. خب فلولا حصول المتأخر فی محله، اگر اون متأخر ایجاد نشه، شرط متأخر ایجاد نشه دیگه نگیم شرط، چون به نظر آخر خود اون شیء متأخر شرط نیست، نسبت و اضافه شرط، لذا ایشون هم دیگه شرط نمیاره، میگه فلولا حدوث المتأخر فی محله، اگر متأخره مثل خود لیلیه در جای خودش ایجاد نشود، لما کانت للمتقدم تلک الاضافه الموجب لحسنه الموجب لطلبه و الامر به، عبارت روشنه کما هو الحال فی المقارنه ایضا. خب صاحب کفایه می فرماید و هاذهی، حالا صاحب کفایه می خواد تعریف خودش بده ها، و هاذهی عبارت خیلی طولانیه، اگر بخواهیم بخونیم یه ساعتی طول میکشه، و هاذهی خلاصت ما بسطناه من المقال فی دفع هذا الاشکال فی بعض فوائد، این خلاصه جوابی است که ما مفصل توضیحش دادیم در دفع این اشکال. کدوم اشکال؟ آفرین خراب قاضی عقلیه. تو بعضی از فوائد ما، مورد از فوائدمون چیه؟ نه تعلیقی دارد به رسائل، اون تعلیقش به رسائل فائده فائده هست، درست شد؟ دیده همه میشه فائده، خیلی تعلیقه مهم نیست بر رسائل شده. خب بله، لم یسبقنی الیه احدون فی ما آنا، یه حرفی که من دادم یعنی حلی که بیان کردم بر اون مشکال تا جایی که من میدونم کسی قبل از من چنین حرفی ندادم. فهم ورطنه در کفایه، حالا این بلاغه هم بگم یه در کفایه، اگر گفت فهم وقتنه یا گفت فتعمل
جیده،
بله
جیده
درست شد، یا گاهی خواهد میگه فتعمل تنها، اگر گفت فتعمل یعنی مطلب دارای چیه؟
اشکاله،
بله آره مطلب داره اشکاله، فکر کن اشکال در بره، ولی اگر گفت فهم وقتنه یا گفت فتعمل جیده، یعنی مطلب از نظر من هیچ گونه اشکالی برش وارد نیست، فقط باید دقت بکنی. خب حالا دیگه برسیم به آرا و نظرات دیگران، انشاءالله آیه خویی که ببینید در این ارتباط حرفای آیه مرحوم آخوند خراسانی قبول دارد یا قبول ندارد. صلی الله علی محمد و آل محمد.